بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. بس در تفسير آيات سوره مبارکه هجر اول تا نهم است، در ذیل آیه نهم که خدا متعال وعده داده که ما قرآن رو حتما حفظش میکنیم و ما نازلش کردیم، بحث تحریف قرآن میاد که مخالف با حفظ است. لذا مرحوم علامه در ضمن هفت فصل به صورت موضوعی بحث عدم تحریف رو مطرح میکنند که در فصل اول اجمالا پرداخته شد به ماهیت ذکر که از جانب خدای متعال نازل شده، که علاوه بر این که قرآن کریم اوصاف متعددی دارد و خدای متعال این اوصاف رو بیان فرموده است و به یک وصف جامعی در این آیه شریفه توجه شده که در جاهای دیگر هم که عده‌ای که با قرآن و دین و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مخالفت می‌کنند روی این وصف تکیه کردند که چرا به هر حال اونی که ذکر بر او رسه نازل شده او مجنونه، که از این مرحال درک جامعیت به قرآن رو کردند که هم نور هم مرحال هادی هدایت اعتقادی قولی و عملی داره، که این ذکر در شؤون مختلف خواهد بود. لذا خدای متعال دلیل اول فصل اول مرحوم علامه تمسک به خود برحال این آیه با اون مجموعشه که اگر بخواهد برحال حافظیت خدا نسبت به قرآن و محفوظ بودن قرآن برحال تحقق پیدا بکنه، باید برحال دور از نقیصه یا زیادهی باشد که لطمه به ذکریت آن بزنه. پس این دلیل اول تمسک به خود قرآن بر این آیه و مخصوصا آیه دیگر که در نفی کلام به هر حال مشرکین آمده، که اونا کافر به ذکر بودند، خدا میفرماید که این کتاب عزیزه، نه از پیش رو و نه بعد، باطل در او راه نهد. مسئله تحریف یک ملازمتی با به حال عروض باطل داره که بر اون ذکریت خط بطلان میکشه. لذا این خلاصه یک دلیل. دلیل بعدی و فصل بعدی که اون هم خودش دلیل دیگریست بر عدم تحریف، تمسک به روایات متعددی است که در حد مجموعش تواتر یا فوق تواتر است که مرجعیت قرآن کریم رو برای ما اثبات میکنه که این روایات با بیانات مختلفی میگه قرآن در ابعاد مختلف مرجع برای تشخیص حق از باطل بودن روایاته. روایاتی که نقل میشه از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، از ائمه، هم از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این روایات آمده و هم از ائمه علیهم السلام، که هر روایتی که مخالف با خلاصه قرآن بود یا روایاتی که متعارض بود با هم دیگه، امثال این روایات که ما زیاد داریم، شما این روایات رو به قرآن عرضه بکنید. خب قرآن طبق حدیث ثقلین که متواتر است به عنوان مرجع معرفی شده، این روایات هم همین رو بیان میکنه. خب اگر تحریف شده باشه قرآن نمیتواند مرجع باشه. به تعبیر یکی از آیات قرآنی که سوره یونس آیه 30، فمن یهدی الالحق حقا یتبع من لا یهدی الا ان یهدا، خود قرآن با تحریفش هدایت نمیکنه. چجوری میخواد مرجع برای هدایت در روایت؟ حالا این رو من رو علامه نمیارم. و به هر حال حالا من رو علامه مطالب های تدریجا بیان میکنن که به هر حال اگر ما بخواهیم تمسک به روایات که حالا در فصل سوم این روایات میاد که به نوعی بیان میکنه که ما به هر حال بعضی تغییرها در خلاصه آیات قرآنی آمده و تعبیر علت تنزیل به هر حال در روایات آمده که این قسمت علت تنزیل در قرآن بوده. خب اینها اگر دلالت بر تحریف بکنه، خب این روایات در مقابل آن قرار میگیره و به نوعی اینها با هم متعارض میشن. این روایات میگه قرآن مرجع، این روایات میگه قرآن مرجع نیست. اینجا چی کار بکنیم؟ خود این در حال یک تفاوتی رو در بین روایات هست. خب اگر ما اینجا هیچ مرجع تشخیص به ذات نداشته باشیم، اینجا متحیر میمونیم که اصل مسئله که قرآن هست که اساس دین است، حقانیتش در حال غیر از اون ادله‌ای که در فصل اول گفته شد از بین میره. حالا این فعلا محصول ابتدایی این دو تا فصل که فصل سوم بر با تفصیل چهار دست از چهار تا اشکال رو از قائلین به تحریف مرحوم علامه چهار تا بیان رو میاده بعد اینا رو یکی یکی نفیش میکنه.
فصل اول علامه قائل به این شدم که اگر با معنیت قرآن ناخت نداشته باشه مشکلی نداره، احتمال داره موقعی باید اثبات کرده ولی منافات داره نداشته مثلا یک آیه کم شده باشه اما اون دوباره در جاش باشه مثلا اونجا آیه که تکرار مثلا میشه بعد آیه حالا رد بکنه یه آیه آیه نیومده یعنی ایشون فهم احتمال داره چنین چیزی نباشه ولی این ضرر نمیزنه به تحریف یعنی تحریف نمیدونه
بله به هر حال تحریف نیست، تحریف اونیست که ذکریت قرآن از بین بره. بله 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 فعلا این رو داریم بیان میکنیم که این آیه و آیات دیگر میگه باید اون ذکریت قرآن حفظ بشه. اگر اون روایات دیگر رو بر تحریف میکنه این ذکریت رو نفیش بکنه و نفیش میکنه، اگر نه میگیم هست، منتها اونا توجیه هم داره، اون روایات در جای خودش توجیهش رو بیان میکنه. خب دیگه از منطق قرآن رو باید بفهمی، این بستگی به درک منطق قرآن داره، مبانی قرآن داره. بله به هر حال ما ارتباط با قرآن رو فقط به یه ظاهری که نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم، خود قرآن میگه باید تدبر بکنید. تدبر اون به هر حال یک نوع رسوخی رو در قرآن به ما میرسونه. خب این وقتی وارد بشیم دیگه اون چیز رو میفهمیم، منطق رو میفهمیم. این منطق رو اون گزانی هم که بخواد معارضه بکنن بعد میفهمن که بفهمم بیارید. بله اساس دین اصلا نزیر سوال میره. بله غرض این است که اون مخصوصا آیات تحدی این رو بیان میکنه که مبارز میطلبه. خب معارض چیکار میخواد بکنه؟ اول اون اصل رو میخواد زیرا بشه بزنه که توحید است و نبوت است، شریعت است. اینها بله خب مثل این اگر آوردید یعنی این کنار میره. یعنی چی؟ یعنی مسئله یه
قسمت چیزش نداره چون تحریف رو دو نوع مثلاً بگیم، یکی زیاد کردن یکی کم کردن. و اینه برای تو بعضی زیاد کردن تحریف باید زیاد کردن باید کم کردن نیست. حالا یه قسمت از قرآن مثلا برداشته باشم که مضمون بعضی از آیات رو ما متوجه نشیم فکر کنیم چیزی دیگه است، اینه با تحریف دیگه.
به هر حال در هر دوشه بیشتر در نقیصه است، اون که مطرحه بیشتر نقیصه است.
مثلا بیا اون حقی که اومده چرا نمیگید شما؟ نمیگید برای تحریف میکنه حقی بیان شده واسه شما دیگه مطرح نمیکنه که مطرح به ذره خودشون تمام میشه.
بله به هر حال منطق تحریف اینه دیگه، اون نقص رو که با اون اساس منافات داره اون رو داره اثبات میکنه. به نوعی چنینه و کمترین سوره سوره کوثر دیگه که چند مسئله رو اثبات میکنه. اول جانب خدای اول غنی مطلق حکیم نازل شد، دوم مسئله نبوت رو مطرح میکنه، سوم مسئله بالملازمه تشریع رو بیان میکنه که نبوت تشریع داره، قوانین داره، قوانین یک به حال حساب کتاب داره، این حساب کتاب اینا بالملازمه همه اینا رو اثبات میکنه، معاد رو اثبات میکنه. فصل لربک ونهر هم که اینا دو تا از به حال احکام این سوره است و شریعت است، اینا هم باز داره اثبات میکنه. این منطقه دیگه که این کلیت باید حفظ بشه، کلیت بر حال توحید با اون جایگاه خودش، و مسئله وساطت در بر حال کمال یابی، مسیر کمال که نبوت، و اون ابزاری که شخص به کمال میرسه اون از جانب خدا، اینا اون اصول بر حال معارف قرآن کریم. اون منطقه بله و يدل على عدم وقوع التحریف الاخبار الكثيره المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق الفريقين الامره بالرجوع الى القران عند الفتن، روایات زیادی که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله از به حال شیعه و سنی آمده که هنگام فتنه ها رجوع به قرآن میکنه، فی حل عقد المشکلات یا عقد المشکلات، در باز کردن گره مشکلات به قرآن رجوع بکنه. و کذا حدیث الثقلین المتواتر من طرق الفریقین انی تارکن فیکم الثقلین او الثقلین که تا بالله و اطرتی اهل بیتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلو بعدی ابدا. خب فلا معنا للامر به تمسک به کتاب محرف، کتابی که تعریف شده به تمسک بود، و نفی زلال ابدا ممن تمسک به، و این کسی که تمسک بکنه هیچگاه گمراهی نداره، خب اگر تعریف شده باشه. و کذا الاخبار کثیره الوارده تو عن النبی صلی الله علیه و سلم و ائمه اهل البيت علیهم السلام الامره به عرض الاخبار علی الكتاب، که اخبار رو بر کتاب عرض بده. و ما ذکر، خب بعضی گفتن که اینجا مقصود این است که در اخبار فقهی این عرض و اینها هست، در چیز دیگه نیست، تعریف نیست، در چیز دیگه ممکن تعریف، یعنی اصلا نوع روایت تحریف در غیر روایت فقهیه، اصلا معنا نداره. و ما ذکره و بعضهم ان ذالک فی الاخبار الفقهیه، که در اخبار فقهی ارجاع بدید به قرآن، من الجائز ان نلتزم به عدم وقوع تحریفی خصوص آیات احکام، این در خصوص آیات احکام قالب تفصیل بشیم در تحریف، ولا ینفع ذالک سایر الآیات، که منافات نه در سایرها تعریف شده باشه. مدفون به ان اخبار الارض مطلقتون، اولا اخبار ارض مطلقه، به تخصیص و به ذالکه تخصیصون من غیر مخصص، به اخبار احکام آیات احکام تخصیص نیم غیر مخصصه، الا ان لسان اخبار الارض، که زبان اصلا اخبار ارض بر کتاب کسری او هو سریهون فی ان الامر بالارض، این که امر به عرضی بر کتاب شده، این نوال تمییز صدق من الکذب، باید که صادق از اخبار از کاذبشون و الحق من الباطل، این تمییز بده بکن. و من المعلوم ان الدس و الوضع، خب معلومه که وضع معارف مقصود در اخبار فقه نیست، بله دوایی الدس و الوضع اون دوایی و انگیزه های به تحریف دخالت در معارف اعتقادی و قصص انبیا و امم ماضین و اوصاف مبدا و معاد بیشتر است تا اخبار فقهی. و یعید ذلک ما بعید من الاسرائیل، میگه ما اسرائیلیات داریم که اینا نوعا در مسائل اعتقادی اما یهز و هزبه ها، مما امر الجعل فیها، مما امر الجعل فیها و زه و عبیان، که باز بنیان مسائل اعتقادی رو سست بکنه. و کز الاخبار التي تتضمن تمسک ائمه اهل البيت، خب اخباری رو داریم که ائمه به خلاصه آیه تمسک کرده برای اثبات مطلبش در اخبار فقهی و اینها، خب اگر تعریف شده باشه اصلا تمسک معنا نداره. به مختلف الآیات القرآنیه فی کل باب الا ما یوافق القرآن الموجود عندنا، بر این قرآنی که موجود نزد ماست و خود اهل بیت علیهم السلام در نزدشون بوده تمسک کردن. حتی فی الموارد التي فيها احاد من الروايات بالتعريف، حتی در اون مواردی که به حال جنبه های تعریف هم توشه اونجا هم تمسک به آیه کرده. بازا احسن و شان، خب میفهمد که پس معلوم میشه این روایتی که در تبع تعریف میکنه حضرت هم تمسک کردن مخصوص از این تعریف، این تعریف اصطلاحی نیست، تفسیره. هذا احسن و شاهد الا ان المراد فی کسی من روایت تحریف، در روایت تحریف این تعبیرات مونده، من قول من اسام کذا نزل، اینطوری نازل شده، هو تفسیر به حسب تنزیل، به حسب نزولش این تفسیر رو بیان میکنه، نه اینکه تنزیل نزولی باشه، تنزیل تفسیریه. یال مرحوم علامه این رو در جای خودش بیان میکنه، یعنی من کذا نزل آمده که از این کذا نزل ظاهرش نیست که تحریفه، اینطوری نیست، اینطوری ما داریم میگیم نازل شده، بلکه این نازل نزول تفسیری، یعنی داریم ما تفسیر میکنی، نه اینکه اینطوری نازل شده. فی مقابل البتن و تأویل، آره که این تحریف شده، معلومه نه این مقصود تفسیره. بله. و کذا روایات الواردان امیر المؤمنین و سائر الائمه من ذریت علیه السلام، که چی؟ فی انما بعید الناس قرآن نازل من عند الله، اصلا تصدیق شده این روایات که اینی که در بین مردم اقرأوا کما قرأ الناس و این کان غیر ما الفه و علی علیه السلام، اگرچه این غیر از اون نیست که حضرت علی علیه السلام تألیف کرده من المصحف، ولم یشرکوه علیه السلام فی التألیف، حضرت رو شریک نکردن که خب زمان ابوبکر گفتن یه قرآن جمع‌آوری بشه، در زمان عثمان، فی زمان ابوبکر حضرت رو شریک نکردن ولا فی زمان عثمان. و من هذا الباب قولهم علیه السلام لشیعتهم اقرأوا کما قرأ الناس. خب و مقتضا از روایات، مقتضا این روایات اینه، ان لو کان القرآن دائر بین الناس مخالفا لما الف ولی علیه السلام فی شیء، اگر مخالفت آیه ای داشت فنما یخالف، اگر داشت فنما یخالف فی ترتیب صور، در ترتیب صور این مخالفتی داشته، او فی ترتیب بعض الآیات التي لا یؤثر اختلال ترتیبها فی مدلولها شیئا، یا در ترتیب بعض از آیات که اختلال ترتیب در مدلول تأثیر نمیذاره، ولا فی الاوصاف التي وصف الله بها القرآن، در اوصافی که قرآن فرموده که نور هدایت اینها، النازل من عنده ما یختل به آثارا، که آثارش رو مختل بکنه. فمجموع هذه الروایات على اختلاف اصنافها، صنف های مختلفی است، یدل و دلالتا قد قاطعتا الا ان الذی به ایدینا من القرآن هو القرآن نازل علی النبی صلی الله علیه وسلم، این همون قرآن است که بر اون حضرت نازل شده، من غیر ان یفقد شیئا من اوصاف الکریمه، بدون اینکه اون اوصاف کریمه قرآن رو نداشته باشه، نوریت، ذکریت و آثارها و برکاتها. این خلاصه فصل دومه که تمسک به روایات بر نفی تحریف، هم روایات اثباتی و هم روایات نفی با این بیان. حالا فصل سوم ادله قائلین به تحریفه که حالا آورده میشه، ببینیم که این ادله چقدرش اصلا گویا هست یا نیست. صلی الله علی محمد.